شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این یک شنبه 14 دیماه سال 1404 خورشیدی. به این برنامه ساعت 14 رادیو فردا خیلی خیلی خوش آمدید. در یک ساعت پیش رو از ادامه اعتراض‌ها در شماری از شهرهای ایران خواهیم گفت، از بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش، دو زوج نخست ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی و انتقال آنها به آمریکا، و همچنین از تبعات این تحول خواهیم گفت. از واریز کالا برگ الکترونیک به حساب 80 میلیون ایرانی خواهیم شنید و این پرسش را مطرح خواهیم کرد که با ماهی 1 میلیون تومان در ایران امروز چه می شود کرد. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
مرسی هومن. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه پس از اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا و برکناری نیکولاس مادورو تشکیل جلسه دهد. به گفته دیپلمات‌ها درخواست برگزاری این نشست از سوی کولومبیا و با حمایت روسیه و چین ارائه شده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد آنتونیو گوترش این اقدام را سابقه‌ای خطرناک می‌داند و بر لزوم احترام کامل به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل تأکید دارد. نماینده ونزوئلا در سازمان ملل اقدام آمریکا را جنگی استعماری خوانده و آن را نقض منشور ملل متحد توصیف کرده. در مقابل دونالد ترامپ گفته واشنگتن ونزوئلا را تا زمان گذار امن و حساب شده اداره خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این دو بار در ماه‌های اکتبر و دسامبر در مورد تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و ونزوئلا تشکیل جلسه داده است. اما در ایران اعتراض‌ها در شامگاه هفتمین روز در شهرهایی چون مشهد، کازرون، ملکشاهی، همدان، فردیس، کرمانشاه، خرم‌آباد، نیریز، گچساران و محله‌های در تهران از جمله نارمک و نازی‌آباد ادامه داشت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که شامگاه شنبه در مشهد شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور و این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده سر می‌دهند.
این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده. این آخرین نبرد.
روز شنبه همچنین در ملکشاهی ایلام معترضان فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در جریان درگیری‌ها در این شهر خبر داده. در ویدئویی که به رادیو فردا ارسال شده، گروهی از معترضان در قزوین شعارهای نظیر امسال سال خون سید علی سرنگونه و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.
سال خون
سید علی سرنگونه.
سال خون
سید علی سرنگونه.
اعتراضات شبانه در تهران از جمله نازی‌آباد، نارمک، تهران پارس، اتوبان باقری و نظام آباد جریان داشت. دور تازه اعتراضات در ایران توسط گروهی از بازاریان و در اعتراض به افزایش قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور از 7 دی آغاز شد، اما به سرعت از شکل صنفی خارج شد و اقشار مختلف در شهرهای زیادی به آن پیوستند. بازار طلا و سکه تهران امروز یک شنبه 14 دی ماه با جهش قیمت‌ها بازگشایی شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز 138 هزار تومان نزدیک شد که در مقایسه با روز گذشته روندی صعودی طی می‌کند. ارزش پوند بریتانیا نیز به مرز 185 هزار تومان رسید. در بازار طلا قیمت هر سکه طلای طرح جدید امامی به 151 میلیون تومان نزدیک شده. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز از مرز 140 میلیون تومان عبور کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افزایش تقریبا 3% نسبت به روز گذشته از مرز 14 میلیون و 600 هزار تومان عبور کرده است.
مهران کریمی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در 24 ساعتی که از اعلام خبر دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش در پناهگاهی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا گذشته، شماری از مردم آن کشور پایان یک دوره فقر اقتصادی و فشار سیاسی را جشن گرفتند و هواداران آقای مادورو هنوز نمی‌دانند آینده حکومتی که او بیش از یک دهه رهبری آن را بر عهده داشت چه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تا زمان گذار به شرایط عادی و امن، ایالات متحده آمریکا اداره امور ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش و انتقال آنها به آمریکا، دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در فلوریدا با اعلام موفقیت چشم‌انگیز عملیات ارتش آمریکا گفت ایالات متحده تا زمانی که بتواند یک گذار امن، مناسب و سنجیده انجام دهد، اداره امور ونزوئلا را در دست خواهد گرفت.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
به گفته آقای ترامپ، آمریکا نمی‌تواند این خطر را بپذیرد که فرد دیگری که منافع مردم ونزوئلا را در نظر ندارد، کنترل کشور را در دست بگیرد. نیکولاس مادورو و همسرش پس از انتقال به نیویورک تفهیم اتهام شده و به بازداشتگاهی در بروکلین منتقل شدند. پمباندی داستان کل ایالات متحده اتهامات نیکولاس مادورو و همدستانش را توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه برای واردات کوکائین، در اختیار داشتن سلاح و ادوات انفجاری و توطئه برای در اختیار داشتن سلاح و ادوات انفجاری علیه ایالات متحده اعلام کرده و گفته است مادورو و دیگر متهمان به زودی در خاک آمریکا و در دادگاه‌های آمریکایی محاکمه خواهند شد. دونالد ترامپ هم در کنفرانس خبری روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که مادورو رهبری شبکه بزرگی از قاچاقچیان مواد مخدر را در دست داشت که مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر کشنده و غیرقانونی را وارد ایالات متحده می کرد.
The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States.
در 24 ساعتی که از دستگیری مادورو گذشته، معاون او دلسی رودریگز اداره امور دولت را در دست گرفته و برخی از مقامات ارشد ونزوئلا اعلام کردند که مادورو هنوز رهبر آن کشور است. آقای ترامپ گرچه تأکید کرده که تا فرارسیدن زمان مناسب آمریکا اداره امور ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت، اما هنوز معلوم نیست رهبران اپوزیسیون، مقامات ارشد دولت ونزوئلا و ارتش آن کشور چه نقشی در این دوران انتقالی خواهند داشت. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری روز شنبه‌اش بدون اشاره به جزئیات گفت که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا با هزینه کردن میلیاردها دلار زیرساخت‌های صنایع نفت ونزوئلا را بازسازی می‌کنند و برای آن کشور درآمدسازی خواهند کرد.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
آقای ترامپ گفت که ایالات متحده مردم ونزوئلا را ثروتمند، مستقل و امن خواهد کرد.
We'll make the people of Venezuela rich, independent, and safe.
رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکا هنوز درباره حضور احتمالی نیروهای ایالات متحده در ونزوئلا اظهار نظر نکردند و واکنش‌ها در داخل و خارج از آن کشور به دستگیری مادورو و پایان رهبری او بر این کشور آمریکای لاتین ادامه دارد.
گزارشی را میشنیدید از جمشید زند. تحولات اخیر در ونزوئلا و اظهارات دونالد ترامپ درباره کنترل موقت این کشور بار دیگر بحث مداخله مستقیم آمریکا و پیامدهای آن را در کانون توجه قرار داده است. این رویکرد که با تکیه بر قدرت نظامی و منابع طبیعی توجیه می شود، واکنش های متفاوتی را در سطح بین المللی برانگیخت و پرسش های جدی درباره مشروعیت، ثبات سیاسی و آینده ونزوئلا ایجاد کرده است. همزمان نگاه ها در ایران هم به این تحولات دوخته شده است. رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، ابتدا این پرسش را مطرح کرده که آنچه در ونزوئلا گذشته را از چه منظری میتوان بررسی کرد؟
ببینید، این موضوع چند جنبه داره. از نظر حقوق بین الملل، رهبران سیاسی حتی اگر که اقتدارگرا باشن، اینها مسئولیت سیاسی دارن. قبلا یک حکمی در سال 2002 توسط دیوان بین المللی دادگستری مسئولیت سیاسی رهبران رو دوباره تکرار کرده و به رسمیت شناخته در یک دعوایی که یک دادگاه داخلی بلژیک علیه وزیر خارجه کنگو صادر کرده بود. بنابراین حقوق بین الملل در این خصوص بسیار شفافه، اما آمریکا صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌هاشو به رسمیت می‌شناسه و بر اساس حکم داخلی که یکی از دادگاه‌های آمریکا در خصوص موضوعات نارکو تروریسم برای آقای مادورو صادر کرده بود، این در واقع پوششی برای این عملیات نظامی آمریکا بوده. در هر حال حقوق داخلی کشورها نمیتونه حقوق بین الملل عرفی رو نقض کنه، اما واقعیت اینه که الان آمریکا به جهت قدرت در یک نقطه ایستاده که کاملا احساس راحتی میکنه برای اینکه حقوق بین الملل رو نقض کنه. این یک جنبه ماجراست. یک جنبه دیگه ماجرا در خصوص آینده ونزوئلا و بحث ثباته. عملیات به شکلی انجام شد که تنها سر در واقع این رژیم قطع بشه، اما این بدنه به همچنان ثابت مونده. به نظر میرسه که با معاون رئیس جمهور ونزوئلا مذاکراتی انجام شده برای اینکه در قدرت بمونه و موضوع اصلی اینه که ثبات سیاسی در ونزوئلا حفظ بشه و به سمت فروپاشی نره. و به نظرم این درسیه که آمریکا از عراق و افغانستان آموخته. و در نهایت در مورد نفت هم میشه صحبت کرد که هدف دیگه الان کاملا مشخصه. آقای ترامپ و رهبران آمریکایی به شکل بسیار شفاف اعلام کردن که آمریکا میخواد نفت و ونزوئلا رو برداشت کنه در طول سالها و دههای آینده و از اون هزینه‌های عملیات‌های نظامی و حضور آمریکا و در ونزوئلا رو هم پرداخت بکنه. به نظرم موضوع بعدی مهم، موضوع واکنش داخلی در هم ونزوئلا و هم آمریکا به این ماجراست که میشه در موردش صحبت کرد.
آقای قائدی، همونطور که شما هم اشاره کردید، در واقع برای بازداشت آقای مادورو آقای ترامپ استناد کرده به احکامی که دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه آقای مادورو مطرح کردند. اما در صحبت‌های روز شنبه آقای دونالد ترامپ به کنترل موقت ونزوئلا و آمادگی برای اعزام نیرو به این کشور هم اشاره شده بود. نسبت این برنامه ریزی برای آینده ونزوئلا با حقوق بین الملل و یا قوانین داخلی آمریکا چه هست؟
به نظر میرسه که آقای ترامپ بنا نداره که عملیات نظامی گسترده رو ادامه بده، اما در صحبتش اشاره کرد که اگر که رهبران حال ونزوئلا با اون چیزی که خواسته آمریکاست کنار نیان و موافقت نکنن، آمادگی این عملیات‌های بیشتر علیه ونزوئلا وجود داره و براش برنامه ریزی شده. به نظر میرسه که در حال حاضر معاون رئیس جمهور داره تبعیت میکنه از اون چیزی که خواسته آمریکاست و من فکر نمیکنم که قرار باشه که ونزوئلا عملیات‌های بیشتری رو در طول روزهای آینده تجربه بکنه.
و آقای قائدی، آقای ترامپ اشاره کردن به این که قرار هست شرکت‌های نفتی آمریکایی در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنن، نفت رو استخراج کنن و حتی اون رو به فروش برسونن. این تسلط آمریکا بر بازار نفتی ونزوئلا چه تأثیری میتونه بر بازار نفت جهانی داشته باشه؟
چند بار آقای ترامپ در طول سخنرانیش تلاش کرد که این موضوع رو در موردش بسیار شفاف سازی کنه. دلیل و اهمیتش اینه که آقای ترامپ نمیخواد دستگیری مادورو به بالا رفتن قیمت‌های جهانی نفت در شرایط فعلی منجر بشه، به این دلیل که میتونه تورم رو در آمریکا بالا ببره و در واقع قیمت سوخت رو هم در آمریکا بالا ببره. این خیلی مشخصه. اما اگر که به وضعیت ونزوئلا برگردیم، مصادره شرکت‌های آمریکایی بعد از حاکمیت آقای هوگو چاوز در طول دهه 2000 دست آمریکایی‌ها رو از منابع نفتی ونزوئلا کوتاه کرد. با آقای ترامپ خیلی بی‌تعارف داره صحبت می‌کنه از این که ما می‌خوایم برگردیم، خسارت‌هایی که به ما زده شده رو از محل فروش نفت جبران کنیم. و البته که این یک شمشیر دو لبه بسیار خطرناکه، یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها بتونن در کوتاه مدت یا میان مدت برگردن، نفت ونزوئلا رو بفروشن، خسارت‌های خودشون رو جبران کنن و یک شکوفایی در وضعیت اقتصادی ونزوئلا هم باشه. اما ما فراموش نکنیم در طول دهه‌هایی که مثلا در طول دهه 50 و 60 که این رفتارهای مشابه انجام میشد در جهان سوم، اینا تفسیرهای بسیار استعماری ازش برداشت میشد و مردم بسیار کشورهای در حال توسعه علیه این رفتارها برخواستن و این میتونه یک واکنشی رو هم در جوامع و هم در رهبران کشورهای به خصوص در آمریکای لاتین برانگیزانه. به این جهت من از آمریکای لاتین نام میبرم که به شکل مشخص آمریکا داره از بازگشت به دکترین مونرو که دکترین کنترل و احاطه کامل بر آمریکای لاتین هست صحبت میکنه و الان کوبا و کولومبیا کشورهایی هستن که ممکنه که در واقع مقصدهای بعدی رفتارهای تهاجمی آمریکا باشن.
اما آیه قائدی، اتفاقی که روز شنبه در ونزوئلا رقم خورد دقیقاً یک روز بعد از اون بود که آیه ترامپ در پستی هشدار دادن به مقامات جمهوری اسلامی در مورد عدم خشونت با معترضان. به نظر شما این چیزی که رخ داد چه پیامی میتونه داشته باشه برای رهبران جمهوری اسلامی؟
خب ببینید، خیلی اتفاق مهمیه. به نظرم پیام به رهبران دولت‌های مسئله دار آقای ترامپ فرستاده که ایران هم به نظرم در اون لیست در شماره یک و بالاترین جایگاه قرار میگیره و اون پیام اینه که مسئولیت سیاسی دیگه سپر مطمئنی برای رهبران سیاسی نیست. حتی اگر که اقدامات آمریکا از نظر حقوق بین الملل محل مناقشه باشه، اما آمریکا میخواد که عمل کنه و دیگه صحبت صرفا در حد حرف و بیانی و اینها نیست. این باعث میشه که هزینه شخصی رهبران من جمله به شکل مشخص آقای خامنه‌ای در این قضیه افزایش پیدا کنه. دومین موضوع اینه که به نظرم داره یک پیامی به نخبگان و حاکم و نیروهای امنیتی داخل ایران میده و اون اینه که دیگه وقتی که شخص رهبر هدف قرار میگیره، نخبگان پیرامونی باید در واقع محاسبه تازه انجام بدن و اون همینه که موندن در کنار رهبر الان دیگه پرهزینه تر شده از فاصله گرفتن از رفتر. بنابراین محاسبات اونها افزایش پیدا میکنه و در نهایت این که این تابوی در واقع دست نیافتنی و دست نخوردنی بودن رهبر همون تابو شکسته شده و این یک پیام مشخص برای چین، روسیه و حامیان جمهوری اسلامی و نظام‌های اقتدارگراه. تمام اینها باعث میشه که ابزار قدرت آمریکا بازتعریف بشه و محاسبات داخلی جمهوری اسلامی هم تغییر بکنه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به دلیل واهمه از لو رفتن و افشای نقشه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا بدون اطلاع کنگره این حمله انجام شده. حال واکنش‌ها در کنگره آمریکا به این حمله بسیار متفاوت و مختلف بوده است. دموکرات‌ها آشکارا آن را غیرقانونی و بدون مجوز کنگره می‌دانند و بر نظارت کنگره بر اختیارات جنگی تأکید می‌کنند، در حالی که برخی جمهوری‌خواهان از این عملیات حمایت می‌کنند و می‌گویند این می‌تواند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا تهدیدهای امنیتی اقدامی مناسب باشد. اما بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. الهه روانشاد نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
قریب به اتفاق کشورها و نهادهایی که به حمله آمریکا به ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور واکنش نشان دادند، یا از نگرانی‌ها گفتند و یا احترام به حقوق بین‌الملل. از جمله آنها آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد است که تاکید کرده که این تحولات یک سابقه خطرناک به وجود می‌آورد و از نگرانی عمیق خود از اینکه قواعد حقوق بین‌الملل رعایت نشده باشد گفته. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در مورد تحولات ونزوئلا میگوید که در کنار مردم این کشور ایستادند. کانادا هم میگوید در کنار مردم ونزوئلا ایستاده و خواستار رعایت احترام به حقوق بین الملل شده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دولتش معتقد است اقدام نظامی خارجی روش ساقط کردن رژیم های تمامیت خواهی نیست، اما همزمان مداخله برای دفاع در برابر حملات ترکیبی علیه امنیت خود را مشروع میداند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه ایکس نوشته که گزار پیش رو باید مسالمت‌آمیز و دموکراتیک باشد و استوار بر اراده مردم ونزوئلا. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان هم گفته است ارزیابی حقوقی عملیات آمریکا کار پیچیده است و افزوده گزار به دولتی که از یک انتخابات مشروعیت می‌گیرد باید تضمین شود. وزارت امور خارجه اوروگوئه هم بر اهمیت احترام به حقوق بین‌الملل گفته است، اما بسیاری از کشورها اقدام آمریکا را به شدت محکوم کردند. چین از جمله آنهاست. در بیانیه وزارت امور خارجه چین آمده که این کشور عمیقا شوکه شده است و اقدام آمریکا در استفاده از زور علیه یک کشور مستقل و رئیس جمهورش را به شدت محکوم می‌کند. وزارت خارجه روسیه هم این اقدام را از جنس تجاوز مسلحانه خوانده و آن را به شدت قابل محکومیت دانسته و حتی بهانه‌ها برای توجیه چنین اقدامی را بی اساس دانسته. مکزیک هم اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار ماده 2 منشور سازمان ملل قلمداد کرده است. رئیس جمهوری برزیل لوئیس اینانسیو لولا دا سیلوا در شبکه ایکس نوشته بمباران خاک ونزوئلا و بازداشت رئیس جمهوری آن عبور از خطی غیر قابل قبول و تعرضی فاحش به حاکمیت این کشور و سابقه بسیار خطرناک برای جامعه جهانی است. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اقدام آمریکا را محکوم کرده است. اما وزارت امور خارجه ایران این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا دانسته و آن را محکوم و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای توقف به گفته این وزارتخانه تجاوز غیرقانونی و پاسخگو کردن عاملان آن شده است. شیلی هم از جمله محکوم کنندگان است. اما تحسین کنندگانی هم هستند، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه ایکس خطاب به دونالد ترامپ نوشته به دلیل رهبری جسورانه و تاریخی شما در راه آزادی و عدالت تبریک میگویم و عزم جزم شما و اقدام بی‌نظیر سربازان شجاعتان را می ستایم. رئیس جمهوری آرژانتین خاویر میلی هم از جمله منتقدان اقدام آمریکا نیست. او گفته آنچه باید درک کنیم این است که این فروپاشی یک دیکتاتور است که انتخابات را دستکاری میکرد. مادورو در آخرین انتخابات به شدت شکست خورد، اما با این وجود به قدرت چسبیده بود. خاویر میلی تاکید کرده که این خبر برای جهان خبر بی‌نظیری است. گابریل نابوا رئیس جمهوری اکوادور هم گفته زمان آن فرا رسیده که همه چاوزی‌های قاچاقچی جنایتکار پاسخگو شوند. ساختار آنها در تمامی این قاره فرو خواهد ریخت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هم در نخستین واکنش خود گفت که دولتش برای پایان یافتن حکومت مادورو اشکی نخواهد ریخت.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما چنان که شنیدی در پی انتشار خبر بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش از سوی نیروهای آمریکایی، شماری در داخل آمریکا و برخی در عرصه بین المللی از این اقدام دولت آقای ترامپ انتقاد کردند. به گفته منتقدان این اقدام در تقابل با حقوق بین الملل بوده، سازوکاری که رهبران سیاسی کشورها را دارای مسئولیت سیاسی می‌داند. در گفتگو با حامد شیبانی راد دبیر نخست حزب ایران نوین در فرانسه، تحلیل او را درباره این انتقادها جویا شدم.
این مسئله رو از دو جنبه به نظران میشه بررسی کرد، یک جنبه کیفری و یک جنبه سیاسی. جنبه کیفریش که شاید خب داستان خیلی راحت باشه بررسیش و تحلیلش، اینکه وقتی که یک کارتل قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشه که به کشور شما قاچاق بکنه در حجم زیاد و با هدف اینکه کشور شما رو به زانو در بیاره، شما میتونید اون کارتل قاچاق مواد مخدر رو به هر روشی میدونید منهدم بکنید و حتی جامعه بین‌المللی هم قوانینی دارن برای کمک به این کشورها برای مبارزه با مواد مخدر. شما ببینید مادورو رو درسته تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب بکنه، اما باید به این عنوان نگاه بکنید که استانداردهای دموکراسی وقتی وجود نداره و در سال گذشته مادورو انتخابات رو دزدید، شما نبایستید اون مقام ابتدایی که برایشون میذارید رئیس دولت یک کشور باشه. ایشون رئیس یک کارتل قاچاق مواد مخدر بود که اتفاقا تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب کنه. از لحاظ کیفری من فکر میکنم که داستان رو خیلی راحت‌تر میشه بهش پرداخت. اما از لحاظ سیاسی که احتمالاً بیشتر این منتقدان منظورشون از لحاظ جنبه سیاسی است که طبق قوانین بین‌المللی رؤسای دولت کشورها مسئولیت دارند، این هم حتی همون قوانین بین‌المللی که شما بهش اشاره میکنید قوانینی داره که بررسی میکنه وضعیت حقوق بشر رو، وضعیت دموکراسی رو و و و. خود سازمان ملل هم کمیسیون های متفاوتی داره، خود سازمان ملل هم NGO هایی رو ساپورت میکنه که بتونن وضعیت دموکراسی رو، وضعیت مردم رو به نوعی بررسی بکنن. منتها نکته مهمتری که شاید بهش کمتر پرداخته شده این هستش، اصلا خود سازمان ملل متحد به چه منظوری ساخته شده. بعد از جنگ جهانی وقتی سازمان ملل متحد، به این واژه متحد باید دقت بکنیم، برای که اون کشورهایی که با هم متحد بودن و پیروز شدن دیگه نذارن در دنیا هیچ ناامنی به وجود بیاد و هیچ اتفاقا قانونی نقض بشه، به اون 5 کشوری هم که قدرتمند بودن و متحد بودن حق به تو داده شد. من خلاصه بکنم صحبتامو، شما وقتی که قانون بین‌المللی میذارید و در کنارش شما هیچ ضمانت اجرایی نمیذارید، اون قانونها به قول احمدنژاد که شاید راست‌ترین حرف تمام عمرش باشه، تبدیل به کاغذپاره‌های بیش نمیشه. نه تنها اجرا نمیشه که کشورهایی که صاحبانشون کسانی که قصف کردن دیکتاتور هستن و قواعد بین‌المللی کوشن احترامی نمیذارن، از همون قوانین استفاده میکنن برای ضربه زدن به جامعه جهانی.
آقای شیبانی راد، ببینید شما به سازوکارهای بین‌المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر اشاره کردید و همچنین از 5 کشور دارای حق وتو در سازمان ملل متحد. خب دو تا از این کشورها، چین و روسیه، طبیعتاً محکوم کردند این اقدام نظامی رو و از طرف دیگه گفته میشه که الان وضعیتی پیدا کردیم که به خاطر اینکه حقوق داخلی یک کشور در برابر حقوق بین الملل قرار گرفته، لابد پس از این باید انتظار داشته باشیم که هر کسی که قدرت بیشتری داره امکان اقدام علیه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل رو داشته باشه.
نکته اول این که من اون کشورهای متحد که خدمتتون عرض کردم 1948 خدمتتون عرض کردم و تا قبل از اینکه جنگ سرد یکی دو سال بعدش شروع بشه این کشورها با هم متحد بودن و بعدش بود که اختلافات بین شرق و غرب، بین شوروی و دنیای غرب به وجود اومد و امروز شما حالا این دوتا رو مثال می‌زنید. منظور من این بودش که حتی سازمان ملل متحد هم یک نیروی بالاتر از کل ملل در نظر گرفته برای که بتونه امنیت رو در جهان برقرار بکنه، وگرنه که تجربه بین جنگ جهانی اول و دوم دوباره تکرار میشه. راجع به این موضوع هم بله، ببینید اگر که رئیس یک کشوری در یک قاچاق مواد مخدری مشارکت داشته باشه و در کشورهای دیگر به خصوص دخالت بکنه، بایستی جامعه جهانی این امکان رو داشته باشه که اون مسئولیتی که شما عرض کردید رو از بین ببره. نمونه های بسیاری هست. به عنوان مثال سران جمهوری اسلامی در آرژانتین بمبگذاری کردن ساختمان آمیا رو خدمتتون عرض میکنم و شما ببینید که همین مسئولیتی که شما عرض میکنید باعث شده که این جانیان و تروریست ها تا به امروز نتونن در دادگاهی پاسخگو باشن و اگر دنیا به سمتی بره که امیدوارم که در آینده نزدیک بره بتونن جوابگو باشن دخالت هایی که در کشورهای دیگه میکنن، خرابکاری هایی که میکنن، فتنه هایی که به کشورهای دیگه سرایت میدن مقابله بکنن، من فکر کنم اتفاقا دنیا جای امتری است تا این ترسی که دوستان از این دارن که هر کسی به خودش اجازه میده که این کارو بکنه. نه، به این شما اینطور نیست. اگر کسی به کشور دیگری که با هیچ کاری نداشته حمله بکنه، اون تجاوز میشه و اتفاقا نه تنها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاوز هست به تمامیت ارضی اون کشور، که خود همین کشورهایی که من دارم ازشون صحبت میکنم که میخواهند که دنیا جای امن‌تری بشه، اولین افراد خواهند بود که با اون کشور متجاوز برخورد خواهند کرد.
ونزوئلا از همپیمانان سنتی جمهوری اسلامی بوده. در شرایطی که بعد از سوریه این کشور هم به ظاهر از منظومه همپیمانان تهران حذف شده و در داخل هم اعتراض‌های خیابانی ادامه پیدا کرده، تبعات این وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی به باور شما چه هست؟
جمهوری اسلامی سالهاست که در حال کندن قبر خودش هست و با این که خودش هم به نظر من میدونه این موضوع رو، ولی راه دیگری نداره، نه راه پس داره و نه راه پیش. اگر دست بکشه از این فتنه انگیزی هاش در سراسر جهان، خب بهتر دیگه جمهوری اسلامی نیست و ساقط خواهد شد. اگر هم ادامه بده که به همین جایی که الان رسیده میرسه. جمهوری اسلامی تمام گروه های نیابتش رو به تقریبا در منطقه از دست داده، دولت های مثل سوریه و ونزوئلا رو که شما بیان کردید رو از دست داده و اون پایگاهی که بین قشر معدودی از طرفدارانش هنوز در ایران داشت رو هم تا حدود زیادی از دست داده و اینو با گزارش‌هایی که از خیزش مردم میشنویم میتونیم به راحتی ببینیم. جمهوری اسلامی رو به نظر من بایستی مرده حساب بکنیم و به تعبیر دکتر رضا عرب یک هشت پایی که با اینکه مغزش مرده اما دست و پاش همچنان حافظه عضلانشون هست و سرکوب ادامه میده. من فکر کنم تا از بین رفتن حیات این عضلات مردم ما یه مقداری بایستی بپردازن به مبارزشون، ولی اون روز خیلی دور نیست. جمهوری اسلامی تبعاتش نه تنها در منطقه و جهان که درون کشور نشون دهنده این هستش که ما به پایان جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شدیم، اگرچه هنوز نرسیدیم و هنوز نیاز هست که مردم ما با جدیت بیشتر این داستان رو دنبال بکنن، نه تنها ایران رو و جهان رو از شر این نظام فتنه انگیز راحت کنن.
حامد شیبانی راد بود، دبیر نخست حزب ایران نوین در فرانسه و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنون هومند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه پس از اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا و برکناری نیکولاس مادورو تشکیل جلسه دهد. به گفته دیپلمات‌ها درخواست برگزاری این نشست از سوی کولومبیا و با حمایت روسیه و چین ارائه شده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد آنتونیو گوترش این اقدام را سابقه‌ای خطرناک می‌داند و بر لزوم احترام کامل به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل تاکید دارد. اعتراض‌ها در ایران در شامگاه هفتمین روز در شهرهایی چون مشهد، کازرون، ملکشاهی، همدان، فردیس، کرمانشاه، خرم‌آباد، نیریز، گچساران و محله‌هایی در تهران از جمله نارمک و نازی‌آباد ادامه داشت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که شامگاه شنبه در مشهد شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور و این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده سر می‌دهند. در روز شنبه در ملکشاهی ایلام معترضان فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در جریان درگیری‌ها در این شهر خبر داده. دور تازه اعتراضات در ایران توسط گروهی از بازاریان و در اعتراض به افزایش قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور از 7 دی آغاز شد. بازار طلا و سکه در تهران امروز یک شنبه 14 دی با جهش قیمت‌ها بازگشایی شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز 138 هزار تومان نزدیک شد که در مقایسه با روز گذشته روندی صعودی طی می‌کند و ارزش پوند بریتانیا نیز به مرز 185 هزار تومان رسید. در بازار طلا قیمت هر سکه طلای طرح جدید امامی به 151 میلیون تومان نزدیک شده. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز از مرز 140 میلیون تومان عبور کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افزایش تقریبا 3% نسبت به روز گذشته از مرز 14 میلیون و 600 هزار تومان عبور کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه و پس از عملیات نظامی ارتش این کشور برای خارج کردن نیکولاس مادورو از ونزوئلا اعلام کرد واشنگتن تا زمان فراهم شدن شرایط برای یک انتقال سیاسی اداره امور این کشور را مستقیما در دست خواهد گرفت.
مهران کریمی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شنونده ی ساعت 14 هستید.
خب چنان که در خبرها هم شنیدید اعتراض‌ها در شماری از شهرهای ایران همچنان ادامه داره و در واقع پوشش لحظه‌ای از سوی رادیو فردا از این اعتراض‌ها همچنان به صورت زنده داره انجام میشه. اگر خواستید میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، اونجا همکارانم دارن پوشش لحظه‌ای رو مدام به روزگردانی میکنن. اما همینک دیگر همکارم ایلیا جزائری در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به این اعتراض ها قرار بده. در واقع ایلیا سراپا گوش هستیم که از آخرین اخبار اعتراض ها به ما بگی.
همان معمولا اعتراض ها در ایران به ویژه در این روزها از ساعت های بعد از ظهر شروع میشه و شب به اوج میرسه. خب امروز تصاویری اومده که در بعض از مناطق بازارها بسیار از مغازه ها بسته هستند، اقدامی اعتراضی هست. اما شب گذشته که هفتمین روز از اعتراض ها بود، مناطق مختلفی شاهد اعتراض بود. اعتراض هایی که میشه گفت شمار شرکت کنندگان بیش از روزهای دیگر بود به خاطر شرایطی که پیش اومده، اخباری که داره منتقل میشه و رسیدن صدای معترضان به شهرهای دیگه. در تهران در چند منطقه از تهران هم شاهد اعتراض بودیم. نازی آباد همطور که همکارمون مهران کریمی گفت در 7 حوض شاهد اعتراض تعداد زیادی از مردم بودیم که شعارهای مختلفی سر دادن، شعارهای اعتراضی. علاوه بر اون خوابگاه های دانشجویی، بعضی از دانشگاه هم دانشجویان صدا اعتراضشون بلند شد. خوابگاه پسرانه دانشگاه خواجه نصیر و خوابگاه دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران. شهرهای مختلف شاهد اعتراض بود. در خرم‌آباد درگیری شاهد بودیم، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین و همچنین ایلام، گشتاران. اما در مشهد معترضان شعارهای مختلفی سر دادند، از جمله این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. همدان، شیراز، کازرون و بجنورد، گشتاران، دیگر شهرهایی بود که در اونها ده هاتن، شاید بعضی شهرها صد هاتن از معترضان به خیابان آمدن. در خرم‌آباد یکی از شهرهایی بود که در اون علاوه بر اعتراضها و تظاهرات شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بودیم، شاهد عملیات تعقیب و گریز بودیم و مردم در این شهر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. یاسوج دیگر شهری بود که به اعتراض ها پیوست. علاوه بر شعارهای مختلفی که سر داده شد، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، هم شعار این آخرین پیام پهلوی برمی‌گرده سر داده شد.
خب ایلیا، این شماری از نمونه های شعارهایی بود که در برخی از شهرها سر داده می شد. من می دونم که تو خیلی در واقع داری به دقت دنبال می کنی تحولات رو و حتما در بخش بعدی هم بیشتر به ما خواهی گفت. اما درباره آمار کشته شدگان و زخمی های احتمالی در این اعتراض ها آیا اطلاعی دریافت کردین؟
هومن، آمار متفاوت منتشر شده در رسانه ها، کم و زیاد منتشر شده، اما چیزی که مطمئن هستیم تا اینجای کار روزهای گذشته 7 نفر تونستیم مستعد کنیم کشته شدگان اعتراض ها رو. روز گذشته هم دست کم 5 نفر کشته شدن، البته 2 نفرشون در شهر قم بودن کشته شدگان، که این رو رسانه های حکومتی هم تایید کردن. اما در ملکشاه جایی بود که ملکشاه در نزدیک شهر ایلام هست، جایی بود که معترضان به شدت درگیر شدند، شاهد تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی بود ملکشاه. در این شهر خبرگزاری‌های حکومتی کشته شدن 3 نفر رو تایید کردن، بعضی دیگر از رسانه‌ها از 4 تا 11 کشته این رو اعلام کردن. ما هیچ نمیتونیم به طور مستقل تایید کنیم این رو، اما در ملکشاه تعداد زخمی‌ها هم زیاد بود، به بیمارستان منتقل شدن. تا جایی که معترضان خواستن که خون کسانی که میتونن برن به سمت بیمارستان برای اهدای خون به معترضانی که زخمی هستن.
به گروه خون اخوه منفی نیاز داریم، خیلی ها دیر خوردن تو ملک های اومدن اینجا و الان رو تخت بیمارستان خیلی ها دارن از بیخونی میمیرن.
خب این درباره آمار زخمی ها و کشته شدگان، البته تا اون مقداری که ما تونستیم اطمینان حاصل کنیم و راستی آزمایی کنیم. اما واکنش برانگیز هم بوده این اعتراض ها، چه در داخل ایران چه در عرصه بین المللی بین چهره های ایرانی و غیر ایرانی، در اون باره به ما بگو.
در داخل ایران وکلای مدافع واکنششون میدن نسبت به سرکوب که اعتراض ها شاهدش هست، اما جزو شخصیت های برجسته ایرانی شاهزاده رضا پهلوی است که امروز صبح هم بار دیگر پیامی منتشر کرد و معترضان رو خطاب قرار داد.
درود میفرستم به تک تک شما که شجاعانه در هفته که گذشت خواب رو از خامنه‌ای و رژیمش گرفتید. به ویژه می‌خواهم به نوجوانان و جوانان میهن پرست کشورمان درود بفرستم که من آنها را نسل وی برای پیروزی یا ویکتوری می‌نامم.
کار بیلت نایب رئیس شورای روابط خارجه اروپا اعتراضات اخیر رو جدی توصیف کرد در ایران و در حساب ایکس نوشت که اعتراضات فقط به دلیل سقوط ارزش پول ملی و تورم نیست، بلکه شعارهای سیاسی هم در اون داره سر داده میشه و نشون دهنده این هست که بخش از اعتراضات سیاسی و در اعتراض به نوع حاکمیت در ایران هست. در اسرائیل ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی پیامی منتشر کرد و نوشت که زندگی آزاد و رها از دیکتاتوری شایسته ایرانی ها هست، اعلام حمایت کرد از اعتراض ها. اما ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به تحولات ایران واکنششان داد و گفته که گزارش‌های مربوط به خشونت علیه معترضان رو با نگرانی دنبال می‌کنه و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به حقوق مردم احترام بگذاره.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌ها در ایران قرار داد. اما اقدام نظامی ناگهانی ایالات متحده در ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو درست یک روز پس از پیام حمایت دونالد ترامپ از اعتراض‌های مردمی در ایران موجی از واکنش‌ها رو در فضای مجازی به راه انداخته. کاربران ایرانی با اشاره به اتحاد استراتژیک تهران و کاراکاس و همزمانی سقوط مادورو با سخنان علی خامنه‌ای در هفتمین روز اعتراض‌ها، این رویداد را هشداری معنادار برای رهبران سرکوبگر توصیف کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او درباره همزمانی این تحولات در ونزوئلا و ایران پرسیده.
تصورم این است که اساساً این نحوه ورود آقای ترامپ به پرونده های مختلفی که ایالات متحده در شمار اولویت‌هاش قرار داده به واسطه الگویی که پیروی میکنه بله معنا داره. این که حالا با چه فاصله زمانی بعد از دستگیری آقای مادورو مثلا ما شاهد برخورد با جمهوری اسلامی باشیم تابع متغیرهای مختلفی است. من عرضم اینجایی نیست که حتما بعد از این سراغ جمهوری اسلامی خواهند آمد، اما نحوه ورود و کیفیت ورود این است که آقای ترامپ قاطعانه بنا داره که این بحران‌های برجای مانده از دولت‌های پیشین رو، بی تصمیمی دولت‌های آقای اوباما و آقای بایدن رو به اتمام برسونه و خب یکی از پرونده‌ها پرونده جمهوری اسلامی است و اینجا به نظرم یک کار ناتمامی رو آقای ترامپ داره قدم به قدم تمام می‌کنه. بخشش رو آقای نتانیاهو در خاورمیانه آغاز کرد، قطع بازوان نیابتی جمهوری اسلامی و خب این یکی رو در آمریکای جنوبی ظاهراً آقای ترامپ داره انجامی، چون به هر حال آقای مادورو از اعضای محور مقاومت در حیات خلوت آمریکا بود که خب روابطش در قاچاق مواد مخدر برای حزب الله لبنان برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی پوشیده نبود، حداقل برای دستگاه امنیتی ایالات متحده.
آقای دانشگر، حالا چقدر سیر این تحولات در ونزوئلا میتونه بر روی اعتراضات جاری در ایران تأثیر بذاره؟
ولی به هر حال حمایتی که آقای ترامپ از معترضان داشت و تهدید و خط و نشانی که کشید متضمن این پیغام بود که با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی بهش اذعان کرد در سخنرانی خودش به این اوضاع وخیم و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل و فصل این مسائل و وجود تهدید اسرائیل بالای سر جمهوری اسلامی، عملا پیام آقای ترامپ برای بخشی از جامعه اعتراضی متضمن این نکته بود که هزینه سرکوب اعتراضات برای جمهوری اسلامی میتونه بالا بره و هزینه خود مشارکت در اعتراض به اندازه گذشته بالا نیست. من فکر میکنم از دیشب در تهران وقوع اعتراضات در مناطق گوناگون به همین واسطه داره انجام میشه و برای معترضان، جامعه معترض حداقل این پیامو داره که جمهوری اسلامی محتاطانه تر برخورد خواهد کرد برای اینکه مشمول قاعده مداخله بشر دوستانه نشه. حالا اینکه آقای ترامپ چقدر متعهد خواهد بود و تا کجا خط قرمزش تعریف خواهد کرد، گذشته برخورد آقای ترامپ در مورد آقای سلیمانی که حالا امروز هم سالگردش هست نشون میده که آقای ترامپ میتونه از یکی از این ستا کارت، بازسازی غنی‌سازی، بازسازی برنامه موشکی، بازسازی محور مقاومت و علاوه کارت چهارمی که الان دیگه تعریف کرده، یعنی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان استفاده بکنه برای اینکه نه وضعیت‌های پیچیده قبلی مثل پیاده کردن نیرو ولی انجام جراحی های موضعی مثل از بین بردن رأس هرم قدرت سیاسی یا بخشی از هرم نظامی رو پیاده بکنه با توجه به برتری هوایی و تکنولوژیکی که آمریکایی‌ها دارن.
آقای دانشگر، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، با نگاهی به سخنرانی روز شنبه او به نظر رسید که قصد عقب نشینی نداره، اما میدونیم که برای جمهوری اسلامی حفظ نظام در اولویت هست. آیا امکان یک تجدید نظر تاکتیکی در اون بخش تصمیم گیر نظام برای عبور از این بحران رو شما متصور هستید؟
تا آقای خامنه‌ای در قید حیات هست ما شاهد چنین تجدید نظرهای خیلی بعیده بشیم. اگر بنا بود چنین تجدید نظرهایی صورت بگیره، باید یک نشانه هایی در سطح ادبیاتی که تولید میشه در جمهوری اسلامی شاهد می بودیم. یعنی امروز در سخنرانی خودش آقای خامنه ای وقتی مثال میزنه از زندگی امام اول شیعیان امام علی علیه السلام، میره سراغ جنگ های ایشون، میره سراغ شایع پراکنی و مثلا حول و حوش مسئله اون جنبه مدارا، نرمش، پذیرش حکمیت یا عقب نشینی در سیره امام اول شیعیان مطلقا صحبتی نمی کنه. همه صحبتش این است که علیه امام اول شیعیان شایع پردازی میکردن، ایشون هم برخورد میکرد. صحبت از این نیست که مثلا ما عقب نشینی کنیم. بنابراین اون ادبیاتی که لازمه باهاش پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی توجیه بشه، مثل مثلا دوران برجام که امام حسن مجتبی امام دوم شیعیان برجسته میشد، درباره صلح او صحبت میشد، او رو به عنوان مدل و الگویی برای نرمش قهرمانانه ارائه میکرد آقای خامنه‌ای، از اون ادبیات ما نشانه ای نمیبینیم. معنای این است که تا آقای خامنه‌ای در قید حیات است، ایشون در محاسبات خودش بر این باوره که جمهوری اسلامی میتونه وارد دور دوم درگیری بشه، آمریکا هم به خاطر هزینه های بالاش وارد نخواهد شد، جمهوری اسلامی به تنهایی از پس اسرائیل برخواهد آمد و بعد از اون میتونه آمریکا رو مجاب بکنه به خاطر بالا رفتن هزینه ها که بیاد و در سر میز مذاکره غیر مستقیم و محدود برنامه هستی با جمهوری اسلامی بنشیند.
آقای دانشگر، به هر حال منطقه‌ای که ایران در اون قرار گرفته با منطقه‌ای که ونزوئلا در اون قرار داره از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بسیار متفاوت هست. آیا اون الگوی نظامی که در ونزوئلا الان اجرا شد، امکان اجرایی شدن در ایران رو هم داره؟
ببینید، من فکر میکنم که در خاورمیانه آمریکا هدف کلانتری رو پیگیری میکنه و اون هم تثبیت هژمونی اسرائیل. در خاورمیانه فکر میکنم این برخورد تا الان هم الگوی رفتار آمریکا این نشون داده، در خاورمیانه آمریکا ترجیح میده این چنین نقش هایی رو اسرائیل ایفا بکنه، انجام بده. به هر حال هم به واسطه اشراف اطلاعاتی که اسرائیلی ها دارن، هم به واسطه امکاناتی که دارند و تجربه‌ای که در منطقه دارن، بنابراین خیلی فکر می‌کنم الگوی ونزوئلا رو آمریکایی‌ها پیگیری بکنن یا سناریوی مطلوبشون باشه. سناریوی برای تثبیت هژمونی اسرائیل، اسرائیل به عنوان بازوی یا مشت آهنین آمریکا عمل می‌کنه و آمریکایی‌ها امتیازات رو سر میز می‌گیرن، مثل حالا برخوردی که با حماس هم کردن، با حزب الله هم کردن، در جایی هم دارن انجام میدن. اسرائیل اقدام می‌کنه و آمریکا درو می‌کنه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با یک آقای دانشگر در واقع. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در شرایطی که تورم افسار گسیخته سفره بازنشستگان تأمین اجتماعی را به شدت کوچک کرده و حداقل‌های معیشت به رویای دست نیافتنی تبدیل شده، تبلیغ فروش قسطی برنج و کالاهای اساسی با عنوان خبر خوب به نماد تازه‌ای از فروپاشی کرامت معیشتی بازنشستگان بدل شده. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
مردم ایران بار دیگر به خیابان آمدند. هرچند اعتراض‌ها با رشد تاریخی قیمت دلار شروع شد و مشکلات معیشتی و اقتصادی نقش اصلی را داشت، اما اعتراض‌های اخیر فقط اقتصادی نبوده، بلکه کل سیاست‌های ناکارآمد حاکمیت را هدف قرار داده است. فقر بر زندگی بخش زیادی از جامعه ایران سایه افکنده و آمارها و شاخصهای قیمتها در آذر ماه نشان می‌دهد بخشی از اعتراض مردم از این وضعیت معیشتی و اقتصادی ناشی می‌شود. به گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، در آذر 1404 تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 72% رسید، عددی که نشان می‌دهد فشار تورمی مستقیماً روی سفره خانوارها نشسته است. در این میان اقلام پایه‌ای مانند نان، غلات، میوه و خشکبار با تورم نقطه به نقطه بالای 112% عملاً بیش از دو برابر شدند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
اگر ثبات قیمتی ما داشتیم در بازارها، دلار قیمتش فرضاً با ثبات بود و همچنین عرضه ترجیحی سر جاش بود، طبیعی بود که ما شاهد این تورم نبودیم. اما سرجم اون چیزی که برمیگرده به اقتصاد ایران در سطح کلان و اونجا حاکمیت، به این معنی که حاکمیت به دلیل ناکارآمدی، فساد گسترده، اختصاص منابع و اموری که مولد نیست، در واقع باعث شده که این تورم عمومی افزایش پیدا بکنه و عدم اطمینانی که در اقتصاد هست، تورم عمومی به اضافه تورم انتظاری قیمت‌ها رو در کلیه سطوح بالا برد.
رضا امیدی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در مطلبی با عنوان عمومی شدن فقر می‌نویسد طی 8 سال اخیر، یعنی از سال 1397 تا 1404، نرخ فقر مطلق از حدود 20% به بالای 40% رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده، یعنی از حدود 16 میلیون نفر به بالای 34 میلیون نفر. حسین راغفر استاد اقتصاد در ایران نیز به روزنامه اطلاعات میگوید حدود 7 میلیون نفر از جمعیت کشور هم زیر خط گرسنگی هستند و مخارجشان سبد غذایی حداقل کالری را برایشان تامین نمی‌کند.
حداقل 42% از جمعیت کشور دچار فقر مطلقند، یعنی از حداقل‌های یه زندگی انسانی محرومند و حدود 7 میلیون نفر جمعیت کشور هم دچار گرسنگی هستند، یعنی زیر خط گرسنگی هستند، یعنی کل مخارجی که انجام میدهند سبد غذایی حداقل کالری رو برای اینا تامین نمیکنه و بنابراین با گرسنگی روبرو هستند. اونهایی که تصمیم میگیرن قیمت ارز رو ببرن بالا، یه گروه زیادی رو به زیر خط فقر از طبقه متوسط میریزن به طبقه متوسط، فقرا رو فقیرتر میکنن.
به گزارش اکو، ایران معیشت سخت‌تر شده و پسنداز دیگر سپر امن خانوارها نیست. در سمت هزینه‌ها دو قلم مسکن و خوراک تقریبا همه چیز را بلعیدند. در سال 1403 حدود 64% از کل هزینه خانوار فقط صرف این دو بخش شده. در سبد خوراک هم بیشترین سهم به گوشت، میوه و سبزیجات اختصاص دارد، هرچند رشد هزینه گوشت بیشتر ناشی از گرانی بوده تا افزایش مصرف. رسانه‌ها در ایران در گزارش‌های مقایسه می‌نویسند برخی از کالاهای غذایی به نسبت سال 96 همانند یک لیتر شیر 26 برابر شده، یک کیلو گوشت گوسفند 25 برابر و قیمت لوبیا چیتی 27 برابر شده است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر ارشد اقتصاد رفتاری، در گفتگو با رسانه آزاد می‌گوید فقر موجب شده طبقه متوسط در ایران به طبقات پایین‌تر نزدیک شوند.
وضعیت معیشت خانوار ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی، و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانوار ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالا دهکه های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکه های پایین نزدیکتر شد.
اکو ایران می نویسد یک خانوار ایرانی به طور متوسط برای تامین حداقل معیشت خود در آخرین ماه پاییز به بیشتر از 14 میلیون تومان نیاز دارد. این رقم نزدیک به ارزش یک گرم طلای 18 عیار است. به عبارتی با فروش یک گرم طلا هزینه حداقل معیشت خانوار تامین می شود.
وحید پوراستاد بود. در ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها، دولت از واریز کالابرگ الکترونیک به حساب حدود 80 میلیون مشمول خبر داده. در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، از او پرسیدم منبع تأمین این بودجه چه بوده؟
یکی از مهمترین نکاتی که معمولاً هم بهش توجه نمیشه در بحث پرداخت یارانه‌های جدید رو اشاره کردید، بحث اینه که منابع این یارانه از کجا داره تأمین میشه. یکی از مهمترین و تقریباً اصلی ترین منبع تأمین بودجه‌ای که الان به حساب مردم داره واریز میشه حذف ارز ترجیحی هستش. ارز ترجیحی ارزی هست که دولت با نرخی پایین‌تر، خیلی پایین‌تر از نرخ بازار که در حال حاضر 28500 تومان بود، با این نرخ ارز رو برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید کالاهای اساسی در کشور پرداخت می‌کرد. و خب وقتی که این ارز حذف میشه، یعنی که وارد کنندگان کالاهای اساسی یا مواد اولیه باید ارز مورد نیازشون رو از بازار ارز تجاری که الان در محدوده 80 هزار تومان هست قیمتش تهیه بکنن. حالا بعد به این موضوع میپردازیم در ادامه، اما منبعش این هست. حالا یک نکته‌ای که نادیده گرفته میشه اینه که با حذف ارز ترجیحی به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یعنی ارزش ریالیشون افزایش پیدا میکنه، چون قبلا تولید کننده یا وارد کننده با ارز 28500 تومانی اینها رو وارد میکرد، الان بعد با ارز دست کم 80 هزار تومانی وارد کنه. این اختلاف قیمت بین این دو رقم کاملا تحمیل میشه به قیمت تمام شده این کالاها. در نتیجه این منبعی که دولت داره ازش استفاده میکنه در آن سو یک موج بزرگ از تورم رو ایجاد خواهد کرد در اقتصاد کشور در بین کالاهای اساسی.
با فرض اینکه شرایط تغییر نکنه و این تورم یا موج جدید تورم هم ایجاد نشه، فرض کنید که وضعیت به همین ترتیبی که الان هست، قیمت‌ها در همین سطحی که الان هستن هم باقی بمونن. اعلام شده که برای هر فرد ماهی 1,000,000 تومان واریز میشه. در شرایطی که قیمت 1 کیلو گوشت گوسفندی در ایران حدود 1 تا 1.5 میلیون تومان هست، یعنی در واقع با 1,000,000 تومان برای هر نفر حتی گوشت هم نمیشه، 1 کیلو گوشت هم نمیشه خرید. این 1,000,000 تومان واریزی چه دردی رو میتونه از مردم دوا بکنه، از اون کسانی که نیازمند هستن واقعا؟
ببینید، در توضیح این موضوع من به این شکل بحث رو باز میکنم که الان هزینه زندگی بر اساس برآوردهایی که روی قیمتهای روز کالاها و خدمات در ایران هست، هزینه زندگی برای یک خانواده 4 نفره در کلان شهر تهران یا دیگر شهرهایی که تورم بالایی دارن و کلان شهر هستن، یه رقمی بین 50 تا 60 میلیون تومانه. هزینه زندگی، یعنی رقم هزینه زندگی در شهرستانهای دیگه برای همین خانواده 4 نفره حدود 40 میلیون تومان هست. این رقم، رقم هزینه های ضروریه، نه یک زندگی با رفاه، هزینه های ضروری یک خانواده. حالا این رقم رو داشته باشید، در آن سوی ماجرا دستمزدها به چه شکلی هست؟ حقوق بگیران در ایران شامل کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی دولت، رقمی که دارن دریافت می‌کنن ماهانه یک چیزی بین 15 تا 17 18 میلیون تومان هست. بخش زیادی از کارمندان دولت هم مثل آموزگاران، مثل پرستاران، رقم دریافتیشون در ماه حدود 25 میلیون تومان هست. حالا شما در نظر بگیرید که یک بخشی از کارکنان بخش خصوصی، مثلا افرادی که در قالب کارمندان ساده یا منشی‌ها مشغول به کار هستند در بخش خصوصی، هم معیار پرداختشون رقمی هست که کارگران داده میشه، یعنی در حدود همون 15 تا 20 میلیون تومان دریافت دارن. حالا شما حساب بکنید یک خانواده 4 نفره‌ای که ساکن هست در کلان شهرهای مثل تهران که باید 50 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان در ماه هزینه بکنه و درآمدش روی حدود 20 میلیون تومان هست اگر یک شاغل داشته باشه، و حتی اگه 2 شاغل داشته باشه باز هم کمتر از این رقم داره دریافت میکنه، یا خانواری که در شهرستان هست و داره ماهی 40 میلیون تومان هزینه ضروری پرداخت میکنه ولی درآمدش روی 15-20 میلیون تومان هست، آیا رقم 1 میلیون به هر فرد، یعنی در مجموع 4 میلیون تومان برای یک خانواده، قراره چه بخشی از این فاصله چند ده میلیون تومانی بین درآمد و هزینه های ضروری یک خانوار رو پر بکنه؟ اینجاست که متوجه میشیم پرداخت این یارانه حتی با فرض ثابت ماندن تورم در ایران، که فرض محاله، ولی با این فرض باز هم نمیتونه فاصله میان دستمزد و هزینه های زندگی خانوارهای حقوق بگیر و اقشار متوسط و فرودست رو پر بکنه و در نتیجه نمیتونه اثری در بهبود وضعیت معیشتی این خانوارها داشته باشه.
روشنک آستارکی بود، تحلیلگر اقتصادی. و اما بشنوید از فعالیت‌هایی که عمر بشر را طولانی‌تر می‌کند از حمید فاطمی.
در فضای مجازی و باشگاه‌های ورزشی بحث بر سر عضله یا نفس همیشگی است. هرچند ورزش‌های هوازی و ورزش با وزنه با هم در تضاد نیستند، اما این نبرد بر سر یک موضوع بسیار مهم است. کدام یک واقعاً طول عمر را بیشتر افزایش می‌دهد؟ اشتیاق برای به تأخیر انداختن پیری موضوع جدیدی نیست و همه به دنبال یک فرمول جادویی هستند. دوندگان از فواید بی‌نظیر ورزش‌های هوازی برای قلب می‌گویند و در مقابل بدنسازان به نتایج پژوهش‌های استناد می‌کنند که نشان می‌دهد توده عضلانی و قدرت بدنی رابطه مستقیم با کاهش نرخ مرگ و میر و بیماری‌های قلبی دارد. اما حقیقت اینجاست که هر دو گروه نیمی از واقعیت را می‌گویند. پژوهش‌های علمی جدید از جمله مطالعه‌ای گسترده بر روی بیش از 400 هزار بزرگسال که نتایج آن در مجله بریتانیایی طب ورزشی منتشر شده نشان می‌دهد که رمز زندگی طولانی‌تر انتخاب میان این دو نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه آنهاست. بر اساس این داده‌ها، حتی یک ساعت فعالیت بدنی متوسط و مداوم در هفته می‌تواند خطر مرگ و میر را به شکل معناداری کاهش دهد. اما بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که ورزش‌های هوازی در کنار تمرینات قدرتی قرار بگیرند. نکته جالب اینجاست که دانشمندان هنوز دقیقاً نمی‌دانند تمرینات قدرتی چگونه باعث افزایش طول عمر می‌شود، اما تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی غیر قابل انکار است. بنابراین به جای جبهه‌گیری در یکی از این دو اردوگاه، علم به ما پیشنهاد می‌دهد که هم بدویم و هم وزنه بزنیم.
بله، و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.